بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در این بحث بیع میته در سه مقام و در سه جهت بحث فرمودن. جهت اولا بحثش گذشت. جهت دوم این است که آیا بیع میته مختلط به مزکا آیا جایزه یا جایز نیست؟ این بحث روی قول کسانی که قائلن به این که بیع میته مطلقا جایزه، دیگه مجالی برای این بحث نیست، روی نظریه مبارک امام رضوان الله علیه که فرمودن و ما هم تبعیت کردیم که اگر میته به قصد منفعت محلله باشه بیعش جایزه. خب وقتی منفردتن بیعش جایز شد، منظمتن الى مزکا و اون جایی که مختلط با مزکاست اونجا هم مانعی نداره. روی نظریه کسانی که میگن اگر جواز الانتفاع داشته باشه بیعش جایزه، که این نکته رو دیروز عرض نکردیم که روی اون کبرای کلی که اگر گفتیم کل ما یجوز الانتفاع به شرعا تجوز المعاوضه علیه شرعا، این فرقش با نظریه امام این است که لازم نیست که دیگه قصد منفعت محلله بشه. طبق اون چی که امام اختیار فرمودن و ما هم از ادله به او رسیدیم، بیع میته اگر به قصد منفعت محلل باشد جایزه، اگر به قصد منفعت محرمه باشه یا اصلا قصدی نشده باشه. این در اطلاقات ادله و روایات مانعه داخله. اگر کسی قصد کند منفعت محلل را، این تخصیص خورده. اما اگر قصد منفعت محرمه بشه یا داره یه میته میفروشه میگه من اصلا هیچ قصدی ندارم دارم این رو میفروشم، اینا در اطلاقات داخل میشه. اما طبق این مبنا که ما بگیم کل ما یجوز الانتفاع به شرعا تجوز المعاوضه علیه شرعا، میگیم این طبق این مبنا اگر انسان میته رو فروخت قصد منفعت محلله رو نکرد، ولی باز معامله صحیحه. چرا؟ چون این میته موارد منفعت جایزه داره. حالا ولو بایه و مشتری در حین معامله چنین قصدی را نکرده باشند. و این نکته دقیقیه که در کلمات هم وجود نداره، ولی مقتضای صناعت استدلالی یه چنین چیزیه. ما آمدیم گفتیم که ما هستیم و ادله مانعه، ادله مانعه مطلقا بیع میترا ممنوع میکنن. تنها موردی که خارج شده بیع میته به قصد منفعت محلل است. پس چند مورد دیگه باقی مونه تحت ادله؟ دو مورد. یکی اونجایی که به قصد منفعت محرمه باشه، دوم اونجایی که اصلا بایع و مشتریش قصدی نمی کنن. همینطور داره یه معاوضه انجام میشه. حالا بعدن چه کار بخواد با این میت بکنه که خب ببینید این در اون که در خارجم واقع میشه، الان ما بعدن به بیع الخمرم برسیم این بحث در اونجا مطرحه. میگه من دارم خمر میفروشم، من که نیت نمی کنم او منفعت محللش رو استفاده بکنه یا منفعت محرمش رو، ولی طبق این مبنای دوم، طبق این قاعده که ما اصل قاعده رو انکار کردیم، اگر یه فقیهی این قاعده رو پذیرفت، نتیجه این میشه اون چه که در تحت من باقی میماند اونجاییست که بایه و مشتری هر دو به قصد منفعت محرمه بخوان بفروشن، اما اگر منفعت محلله باشه یا قصد نکنن، هر دو در تحت این قاعده باقی میمانه. چی فرمونی؟ نه چرا تحصیل اکثر پیش بیاد؟ اتفاقا اون موردی که به قصد اکله موردش بیشتره، یعنی اونی که باقی میمونه بیشتره، یا بگیم بیشتر نیست، اونم یه مقدار معتدلیه. ببینید عرض میکنم که تخصیص اکثر به ماهو و اکثر این اشکالی نداره، اما اگر تخصیص اکثر به حد استهجان برسد این جایز نیست. دلا ما اگر یه مولای عامی رو گفت 52 موردش خارج شد، اشکالی نداره، این 52 مورد مگه تخصیص اکثر نیست؟ تخصیص اکثر اذا بلغ حد الاستهجان، مثلا عرف بگه این چه جور دیگه حرف زدنیه، آمدید یه چیزی گفتید 100 مورد داشته 90 تاش خارج شدن، این میشه مستهجن. ولی تخصیص اکثر من حیث و اکثر ما دلیلی بر بطلانش و یعنی فی نفسه مستهجن نیست، مگر الا اذا بلغ حد الاستهجان. خب اینم یه نکته مهمیه در فرق بین این دوتا مبنا، اون وقتها رو داریم اینو عرض میکنیم. اگر کسی هر کدام یکی از این دو مبنا رو قائل بشه، دیگه مجالی برای این بحثی که مرحوم شیخ فرمودن و الان ما میخوایم عنوان بکنیم، هیچ مجالی برای او نیست. ببینید اگر حلیت تکلیفی در معاملات آمد، اگر حلیت تکلیفی آمد، حلیت وضعی هم هست دیگه. بله؟ نه اینجا اصلا ببینید در باب معاملات عمدتاً حرمت و حلیت روی حرمت و حلیت وضعی است. اون وقت وقتی از جهت وضعی درستش کردیم، از جهت تکلیفی هم گفتیم دلیل نداریم، مسئله روشن میشه. و این بحث مرحوم شیخ روی مبنای کسانی که میگن بیع میته اصلا جایز نیست، خوب دقت کنید، مطلقا میگن جایز نیست، یا کسانی که میگن اگر به قصد منفعت محرم باشه جایز نیست، حالا اگر آمدی میته را مختلطاً بالمزکا، یه گوشت میته گوشت مزکا با هم مخلوط شد و حالا میخواییم ببینیم آیا اختلاط سبب میشود که حرمت از بین بره، عدم الجواز از بین بره؟ بگیم خب عدله میاد بیع میته منفردتن او رو من میکنه، اما حالا کنار میته یه چیزی گذاشتیم که مالیت داره، خود میته مالیت نداره، اما کنارش اگر یه مزکا بود مالیتم داره، پس باید مختلفاً اشکالی نداشته باشه. و از اون طرف چون وجه این که چرا اصلا این نزا داره مطرح میشه، خود این فهمش نیاز به دقت داره. پس یه وجهش اینه که وقتی مزکا کنارش قرار گرفت یه مالیتی میاد در میان. از اون طرف وقتی مزکا کنارش قرار گرفت، چون اختلاط در کاره، وقتی اختلاط در کاره علم اجمالی داریم، بعضی از این گوشت ها میتست، بعضیش مزکاست، نتیجه این میشود حرمت الاکل. بر چی مترتبه؟ بر مجموعش مترتبه. الان دیگه نمیگیم فقط بر اون میته واقعی حرمت الاکل مترتبه. شما اگر علم اجمالی داشته باشید که یکی از این دوتا ظرف نجسه، علم اجمالی میگه باید از هر دو اجتناب کنید. حالا اینجا این چنینه، از یه طرف زمین شدن مزکا مالیت رو درست میکنه، از یک طرف اختلاط نتیجه این میشود که اکل همه اینها حرامه. الان که مختلط شده اکلش جایز نیست. لذا اینا سبب شده بیاییم بحث بکنیم، بگیم خب آقا حالا اگر یک میته مختلط به مزکا شد، آیا بیعش جایزه یا اینکه بیعش جایز نیست؟ بله، حالا شما، ما فعلا بحث در محصوره میکنیم. غیر محصوره بود؟ نه. حالا خب اینجا در کلمات فقها مسئله رو به طور کلی دو صورت کردن. یک صورت این که میته و مزکا، میته متمیز از مزکا باشه، حالا یا عند الطرفین یا عند البایع فقط یا عند المشتری فقط. خوب دقت کنید، یه میته ایست مزکا. صورت اول مسئله اینه میته متمیزه، متمیزه یعنی بایع میدونه این میته است، این مزکا، مشتری میدونه این میته است، این مزکا، یا هر دو میدانن. اونجایی که هیچ کدوم ندونن میشه غیر متمیز، که بحث صورت دومه. در اینجا که متمیزه لا اشکال داره که معامله صحیحه، اما نسبت به چی صحیحه؟ نسبت به اون مزکا صحیحه. و ثمن تقسیط پیدا می کند، اون مقداری از ثمن که به ازای مزکا واقع شده او در ملک بایع میاد، اون مقداری از ثمن که در ملک در به ازای میت است او نمیاد. و اگر مشتری از اول بداند که آقا این میتش این مزکا آمد معامله کرد، اینجا دیگه خیار تبعوض صفقن نداره. خب این صورت روشنه که اصلا بحثی نداره. این نمال کلام در صورت دومه. صورت دوم اینه تمیزی در کار نیست، کافیه، اونجا خیار تبعوض صفقه داره مشتری. عرض میکنن کلام و نزاع در اونجا ایست که اختلاط هست، تمیزی هم به هیچ وجهی در کار نیست. از بایه بازی میتش کدومه میگه نمیدونم، مشتری هم نمیدانه، هیچ کدام نمیدونم کدام میتش کدام مزکا. اینجا برای مسئله صور متعددی ذکر شده. یک صورت این است که یا سمن رو در مقابل هر دو قرار میدن، میگن این مجموع مبی، سمن هم در مقابل مجموع، یا نه سمن فقط در مقابل مزکا قرار میگیره. این یک تقسیم. تقسیم دوم این است که مشتری یا مسلمانه یا کافر، کافرم یا ضمنیه یا حربی. ما در فقه سه جور کافر رو نظر مشهور فقها عرض میکنم نداریم، کافر یا حربی است یا ضمنی. البته یه شک سومی بعضی ها گفتن کافر نمیدونم معاهد یا یه چیز دیگه، این محل اختلافه. اون وقت باز از یک طرف ما در بحث قواعد فقه این بحث رو داریم، یا کفار مکلف به فروع هستن یا مکلف به فروع نیستن. این عناوین و شقوقی است که در مسئله وجود داره. حالا بعضی از عبارات فقها رو ما خوبه بخونیم. در هر مسئله فقیه اگر قبل از دیدن عرض می شود ادله و قواعد و این ضوابط، ببینه عبارات فقها مخصوصا قدمای از فقها مثل شیخ و ابن حمزه و ابن ادریس و سید مرتضی و شیخ مفید و اینا که دیگه از ارکان قدما هم بودن، ببینیم اینا چه فتوایی دادن، بعد اون وقت بیم ادله و اینها رو بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. حالا یه مقداری از عبارات فقها رو من میخونم. مرحوم شیخ طوسی در نهایه خودش در کتاب صید و ذبائح اونجا این عبارت رو داره: و اذا اختلط اللحم المزکا بالمیت ولم یکن هناک طریق الی تمییزه منها لم یحل اکل شیء منه. اگه میته و مزکا مخلوط شد نتونستیم هم جدا کنیم، خب علم اجمالی داریم یکی از اینا میته است، هیچ کدوم نمیشه خورد. چطور اونجایی که میته منفردتن بود میگفتیم اکلش حرام، بیعش حرام؟ اینجا هم شیخ میفرماید و بیعه علا مستحل المیته. فتوای شیخ این است که کسی که میته رو حلال میدونه میتونه بهش بفروشی. ببینید این فتوا مخصوصا در زمان ما خیلی کاربرد داره. حالا هنوز نمیدونیم به چه نتیجه ای میرسیم. امروز در کشورهای اسلامی گوشت خوک رو خب این بچه مسلمان ها توی دکان ها توی سوپرمارکت ها دارن کار میکنن. زیادم سوال میکنن که خب آقا ما در هر مغازه مواد غذایی بریم شراب وجود داره، گوشت خوک وجود داره، ذبح غیر اسلامی وجود داره، اینا همه میتن. خب اگر فقیهی این فتوا رو داشته باشه که بیع میته به مستحل، حالا ببینید هنوز به خمر نرسیدیم چون در بیع میته یه روایت خاصه ای داریم، صحیحه حلبی داریم که محل بحث که آیا میشه بهش استدلال کرد یا نه. اگه در بیع میتش دلیل محکم معتبر بود که به کافری که حلال میدونه میته رو میشه فروخت، خب ببینید چقدر این مشکل رو حل میکنه. ابن حمزه در وسیله اینم شبیه همین عبارت داره، فرموده و ان اختلط لحم المیت بالمزکا ولم یتمیز لم یؤکل و بیع علی مستحلی. تا اینجا این عبارت شیخ در نهایه. و ان اشتبه المزکا بالمیت. ببینید یه فرعش این بود ان اختلط المزکا بالمیت، هیچ و انشتبه انشتبه یعنی یه گوشته، این گوش نمیدونیم میتست یا مذکا. اینجا ابن حمزه طبق بعضی از تعابیری که تو بعضی از روایات هم آمده میگه طرح علی النار، این گوشت رو باید بیندازیم توی آتش. فإن انقبض فهو مذکا، اگر این گوشت جمع شد منقبض شد این مذکاست. و إن انبسط فهو میته، اصلا ببینید واقعا معلوم میشه که در حقیقت گوشت تزکیه و عدم تزکیه اثر میذاره، ماها نمیفهمیم که این اثر چیه. میگن خب آقا این گوسفند بین اینکه بسم الله رو بخونی رو به قبله باشه نباشه، چهار رگش بریده بشه یا نشه، گوشتش به همون گوشتش فرقی میکنه. خب ما نمیفهمیم که چی هست. میگن بین عقد نکاح و زنا از جهت واقعی که فرقی نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ ما یه سری امور هست که واقعا برای ما مستوره. خب ارتباطی که مرد و زن به صورت غیر شرعی پیدا میکنن، تو روایات داریم که این آثار برش مترتبه، هم آثار وضعی داره، هم عقوبت اخروی داره، هم عقوبت دنیوی داره، اینا مجرد یه اعتبار فقط نیست، اینا یه تأثیری داره که ما تأثیرش رو نمیدونیم. گاهی اوقات در یک خوندن و خوندن یه آیه شفا وجود داره، گاهی اوقات بعضی از این روشن فکرا مسخره میکنن، میگن آقا مثلا برای دندون درد میگن این آیه رو بخون، این دعا رو بخون. خب بله، این عقل ناچیز من و شماست که نمیفهمه این ارتباط چگونه هست، اما واقعا این آثار رو داره. خب حالا در همین گوشت میته تو آتش که وقتی بیفته مذکا باشه جمع میشه، میته باشه پهن میشه منبسط میشه. در عرض میشود کتاب الجامع للشرایع، اون جام این نظریه شیخ رو داره. ببینید چند نفر این شیخ تا حالا فتوا دادن، خود شیخ ابن حمزه در کتاب وسیله و ابن سعید در کتاب الجامع للشرایع. خب مرحوم محقق در کتاب شرایع فرموده و اذا اختلط الزکی بالمیته وجب الاجتناب من، وقتی مختلط شد باید اجتناب کنیم روی علم اجمالی، حتی یعلم الزکی به عینه و هل یباع من یستحل المیته، آیا به کسی که میته رو حلال میشموره میشه فروخت؟ قیل نعم و ربما کان حسنا ان قصد بیع المزکا حسبه. مرحوم محقق فرماید که این فتوا ایبی نداره، مخصوصا اگر بیشتر قصد بیع مزکا بشه. مرحوم ابن براج در کتاب محذب در جلد دوم، ایشون یه خورده در خلاف شیخ فتوا داده، فرموده ول احوتو ترک بیعه، همون عبارات داره که اذا اختلط لم یجوز اکلهو، و شیخ فرموده یحلو، فرموده نه ول احوت ترک بیعه. یه وقتی این احوتی که در اینجا سنا احوت وجوبی یا استحبابی، عبارت اینه فَإِذَا اخْتَلَطَ لَحْمُ زَكِيٍّ بِمَيْتَةٍ وَلَمْ يَكُنْ تَمْيِيزُهُ لَمْ يَحِلْ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى مُسْتَحِلِّ الْمَيْتَةِ. قیل قائل شیخ، مرحوم شیخ طوسی در نهایت، بعد می فرماد ول احوتو ترک و بیعه، وجوبیه دیگه، این احتیاط احتیاط، این اگر احتیاط بعد از فتوای خود فقیه باشه، فتوا اگر خودش داد بعد گفت احوت، این احوت استحبابیه، اما اگر فتوای دیگران باشه بعد آمد گفت احوت، احتیاط وجوبیه. ببینید این بیشتر در کلام مرحوم سید در عروه آمد. حالا من یه نکته دیگه ای میخواستم عرض کنم، حالا به اینم اشاره میکنم. اون نکته ای که میخوام عرض کنم، من یه وقت در ذهن خودم این بود که اصلا این احتیاط وجوبی ها، شاید در بحث اجتهاد و تقلیدم این رو عرض کرده باشم خدمت آقایون، بحث احتیاط وجوبی در کلمات قدما خیلی نبوده. یعنی وقتی شما به کلام شیخ مفید مراجعه میکنید، به کلام سید مرتضی مراجعه میکنید، اینا خیلی احتیاط وجوبی نمیکردن، یا فتوای به جواز میدادن یا به عدمش. یه نظر ما نادره. حالا اینم عرض کردم برای اینکه شما تتبع بکنید. حالا این مورد در مهذب ابن براج آمده، بررسی کنید ببینید آیا در کلمات قدما ما احتیاط وجوبی داریم یا نداریم. این یک. اما این نکته که ایشون فرمودن، این عمدتاً دیگه در همین کلمات متأخرین هم مطرح شده که وقتی فقیه میاد فتوا میده، اگه بعدش احتیاط کرد، فقیه فتواشو داده، این میشه احتیاط مسبوق به فتوا. این احتیاط دیگه احتیاط وجوبی نیست، مگر قرینه بیاره. قرینه معناش عدول از فتوای قبلیه. وقتی میگه من فتوام این است که تسبیحات اربعه در نماز یک مرتبه کافیه، خب این فتوا معناش این است که پس اگه یه مرتبه آوردی مجزی تمام. بعد میگه ول احوتو که سه بار بیاری. اگر بخوام یه احتیاط وجوبی رو دیگه احتیاط وجوبی معنا کنیم، که عدول از فتوا میشه. اما اگر نه بگیم یه احتیاط استحبابی بهتر اینه. ببینید یه دلیل آیهی روایتی یا یه قاعدهی، بله فقط دلیلش همه اش که وقتی فقیه فتوا داد دیگه لا مجاله برای احتیاط وجوبی. احتیاط وجوبی عند عدم تمکن الفقیه الی الفتواست. فقیه چرا احتیاط وجوبی میکنه؟ یه وقتی میبینه که در ادله ما مثل فرسون همین بی میته، یه کسی آمد یه فقیه بیاد بگه ادله مجوزه در مقابل ادله مانعه خیلی توان مقاومت رو نداره، میگه پس حالا من به ذرس قاطع نمیگم بی میته حرامه، چون یه ادلهی که بوی تجویز ازش میاد داریم، ممکنه بگن احتیاط میکنن. احتیاط وجوبی عند عدم تمکن من الفتواست. خب پس جایی که تمکن پیدا کرده و فتوا هم داده، حالا یه وقتی از یه فقیه مجال نداره، ازش یه مسئله رو سوال میکنن، الان مجال برای مراجعه نداره، فعلا احتیاط میکنه، عیبی هم نداره، داشتیم در بین فقها. اما اگر یه فقیهی رفت استدلال کرد فتوا داد، دیگه پس احتیاط وجودی اصلا مجالی برش نیست، پس میشه احتیاط استحبابی. خب ابن ادریس در شرائر صریحاً با، پس ببینید مرحوم ابن براج در خلاف شیخ طوسی احتیاط وجوبی کرد که دیعش حتی به مستحلش هم جایز نیست. ابن ادریس در شرائر آمده فرموده اصلا لا یجوز. بعد از اون عبارات که از اختلطه می فرمد لم یهل اکل و شیء من ولا یجوز و بیعه. بیع مختلف جایز نیست، ولل انتفاع و به انتفاع به اونم جایز نیست. و قد رویه انه یباع علی مستحل المیته، روایت شده که به مستحل المیته جایزه. و اولات اطراح هذه الروایه، ول اولا اطراح هذه الروایه و ترک العمل بها لانها مخالفه لاصول مذهبنا. فرموده این روایت تا روایت رو بعدم میخونیم، این روایت که میشه به مستحل فروخت، این روایت با اصول مذهب ما سازگاری نداره. اصول مذهب ما این است که اگر یه شیء این نجسه نمیشه فروخت. یکی از اصول مذهب ماست، اگر یه شیء قابلیت انتفاع نداره نمیشه فروخت. الان هم علم اجمالی قابلیت انتفاع نداره. و لأن الرسول صلی الله علیه و آله قال ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. تا اینجا بعضی از عبارات که ملاحظه فرمودید وقتی مختلف بشه، عده‌ای از فقها میگن بیعش به مستحل جایزه، عده‌ای میگن بیعش جایز نیست. حالا بعد از این عبارات باید محتملات یا اقوال در مسئله رو بگیم، بعد میاییم از نظر قواعد بحث رو بررسی میکنیم و بعدم روایات خاصه ای که در این بیعه مختلف وارد شده. و صلی الله علیه و سلم.